Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
سلام. این ششمین آلبومه. من بردیا برجسته نژاد هستم و این قسمت آلبوم در اواخر اردیبهشت ماه 98 ضبط میشه. من توی پادکست آلبوم در مورد آلبوم‌های موسیقی و قصه شون براتون صحبت میکنم. ماجرای این قسمت یه قصه معمولی نیست. برخلاف قسمت‌های قبلی قرار نیست اینجا خیلی از استعداد و نوبوغ و خفن بودن بشنوین. چیزی که توی این داستان پررنگ‌تر از هر چیز دیگه است پشت کاره. اینکه آدما واسه رسیدن به چیزی که میخوان تا چه حد میتونن تصمیمای عجیب غریب بگیرن و از محدوده امن خودشون بیان بیرون. توی این قسمت قراره در مورد آلبوم هیستریا بشنوین. چهارمین آلبوم گروه انگلیسی دف لپارد. یعنی یکی از خاص‌ترین آلبوم‌های تاریخ موسیقی. آلبومی که اسمش هم توی فهرست پرفروش‌ترین و هم توی فهرست پرخرج‌ترین آلبوم‌های تاریخ موسیقی ثبت شده. داستان ما با یه مدرسه درست حسابی توی شفیلد انگلیس شروع میشه. مدرسه تامتون که کلن واسه چیزای ورزشی معروفه و کلی ورزشکار کار درست ازش اومده بیرون. منتها ما با اینش کار نداریم. واسه ما این مدرسه جاییه که سال 1977 چند تا پسر بچه 17-18 ساله تصمیم گرفتن یه گروه موزیک را بندازن. فازشون اون موقع خیلی جدی نبود. بیشتر دنبال دختربازی و باحال بودن و معروف شدن و اینجور چیزا بودن. حالا آهنگ ساختن هم نداشتن، تو این مایه‌ها که این همه گروه خفن هست، ما آهنگای همونا رو میریم میزنیم، کافیه دیگه. ترکیب قضیه هم یکم قراقاتی بود. اولش 4 نفر بودن، بعد همون اول یکیشون واسه تعطیلات رفت فرانسه. بقیه غیابی اخراجش کردن و یکی دیگر رو جاش آوردن. بعد یکی دیگرشون بهش برخورد و قهر کرد که فازتون چیه اونو اخراج کردین؟ اینا هم یکی دیگر رو آوردن جای این یکی. هر طور بود بالاخره یه ترکیب 4 نفره درست کردن و با اینکه فازشون جدی نبود ولی تمریناشون منظم و مرتب بود. هرچی که می‌خواستن و مدرسه داده بود بهشون، تجهیزات و اتاق تمرین و دفتر دستک و اینجور چیزا. منتها چون سال آخری بودن و مدرسه هم داشت تموم می‌شد، اون فرصت بچه معروف شدن و دخترکش شدنشون داشت از دستشون می‌پرید. رفتن به هر زوری که بود با مدیر صحبت کردن و قرار شد تو تابستون همون سال، یعنی 1977، یک کنسرت توی سالن ورزش مدرسه بذارن. اسم خودشون هم گذاشتن اتمیک مس. کنسرتو گذاشتن و لد زپلین زدن و دهو زدن و کوین زدن و به دخترها چشمک زدن و همه چی هم خوب بود و تموم. این اولین و آخرین اجرای گروه اتمیک مس بود. بچهای گروه فارغ التحصیل شدن و بعد هر کدوم میرفتن پی زندگی خودشون. اما تو این چند نفر، سه نفرشون بودن که قضیه براشون جدی تر از این حرفا بود. واسه همین تصمیم گرفتن هر طور که شده بعد مدرسه با هم در تماس باشن و ببینن که چیکار میتونن بکنن. این سه تا کیا بودن؟ ریک ساوج که صداش میکردن ساو، ما هم همین صداش میکنیم از این به بعد. یه بچه معروف خوشتیپ و خوش قیافه که هم واسه اتمیک مس گیتار میزد، هم توی تیم فوتبال مدرسه بود. تونی کنینگ که درامر گروه بود، تونی صداش میکنیم. سومی هم پیت ویلیس که اونم گیتاریست گروه بود. پس چی شد؟ ساو گیتاریست، تونی درامر و پیت گیتاریست. ساو و تونی رفتن توی دپارتمان مخابرات راهن کارآموز شدن. پیت هم رفت توی یه شرکتی شد کارشناس طراحی. شرایطشون به کل واسه دنبال کردن موزیک عوض شده بود. اما مهمترینش این بود که اینا دیگه مدرسه و امکاناتش رو واسه تمرین نداشتن. اولش خواستن توی خونه هاشون تمرین کنن. خونه هر کدومشون که رفتن یا بابا مامانشون شاکی میشد یا صدای همسایه ها در میومد. واسه همین اولین برنامه شون رو گذاشتن پیدا کردن یه جا واسه تمرین. راه افتادن تو خیابونا دنبال پیدا کردن جا. عصر بعد از کار میرفتن تو محله های صنعتی میچرخیدن، کارخونه چیزی پیدا میکردن، با مالکش حرف میزدن که یه جای اون گوش موشا اگه داره بده به اینا که شبا برن سر صدا کنن. از گروهای دیگه هم آمار میگرفتن که مثلا اونا کجا میرن واسه تمرین. یه چند تا اسم و آدرس جمع کردن و رفتن و اومدن و چونه زدن و آخر سر تونی درامر یه کارخونه قاشق سازی پیدا کرد که یه اتاق کوچیک کثیف داشت بین طبقه دوم و سوم که دسترسیش هم یه راپله فلزی لقلوق از بیرون ساختمون بود. اما چون خیلی ارزون بود هفته فقط 5 پوند قرارداد و بستن و همین شد اتاق تمرین گروه. خب این قضیه حل شد. مون یه مسئله مهمه دیگه. این که اینا الان دوتا گیتاریست بودن با یه درامر، یعنی نه خواننده داشتن نه بیسیست. سو اومد گفت که آقا من نصف مشکل حل میکنم. گفتن چطوری؟ برگشت به پیت گفت حاجی تو بهتر از من گیتار میزنی. الانم که دوتا گیتاریست نمیخوایم. تو همو گیتار بزن من بیس میزنم. پیت گفت بلدی مگه؟ گفت یه کاریش میکنم دیگه. یه چیزای بلدم، تمرینم میکنم ردیف میشه. پس اینطوری مشکل بیسیس حل شد. مون خواننده. این یکی هم شانسی جور شد. یه پسری بود به اسم جو الیوت که خودش گیتار میزد که توی اون کنسرتی که اتمیک مس توی مدرسه گذاشته بود، اینم قاطی جمعیت بود. یه شب که میخواست از سر کار بره خونه، توی یه مغازه ابزار فروشی فروشنده بود. از اتوبوس جا موند. به همین مسخرگی. با خودش گفت هوا که خوبه. پیاده میرم ببینم به کجا میرسم، بعدش حالا یه کاریش میکنم. همین که داشت قدم میزد، یهو پیت رو دید که داره از روبرو میاد. پیت همون گیتاریست گروه. دورا دور از مدرسه همو میشناختن. سلام علیک کردن و چه خبره و چی کارا میکنی و هیچی سلامتی و تو چی کارا میکنی و منم قاز میگیرم اردک ول میکنم و دیگه تعریف کن و ما داریم یه گروه را میندازیم و ایول چه باحال و منم گیتار میزنم و اچه خفن و در تماس باشیم و چاکرم و مخلصم و خداحافظ و خداحافظ. جو راهشو کشید و رفت، اما پیت ذهنش درگیر شد. جو گیتاریست بود، اما پیت یه چیز دیگه اومده بود تو ذهنش. اینا گیتاریست نمیخواستن که، خواننده میخواستن. پیت با خودش فکر کرد این بابا ریخت و قیافه و تیپش جو میده واسه این که بشه خواننده گروه. پیت اومد با گروه حرف زد، گفت آقا یافتم. گفتن چیو؟ گفت چیو نه کیو. گفتن کیو؟ گفت خواننده رو. گفتن دمت گرم کیه؟ گفت فلانی بود پسر گیتاریست تو مدرسه. گفتن یادمون نمیاد. گفت خب همون. گفتن میگی گیتاریسته که، مگه میتونه بخونه؟ گفت نمیدونم. گفتن فازت چیه پس؟ گفت شما ریخت و قیافه‌شو ببینین، به چشم برادری جو میده واسه خوانندگی. یکم باهاشون چک و چونه زد و راضیشون کرد و زنگ زدن به جو و قرار گذاشتن که پاشن برن خونه‌شو همونجا ازش تست بگیرن. ستایی پاشدن رفتن خونه جو. خونه خودش که نه، با خانواده زندگی میکرد. اتاق جو شبیه موزه بود. انگار موزه صفحه موسیقی باشه. همه چی توش پیدا میشد. اینا بی جنبه هی موزیک میذاشتن و بحث میکردن و صفحه عوض میکردن و یه چی دیگه میذاشتن و باز بحث میکردن تا اینکه شب شد. جو برگشت گفت آقا دمتون گرم، خیلی حال داد. دیر وقت دیگه. راستی قرار نبود ما یه صحبتای دیگه بکنیم؟ اینا یه نگاه به هم کردن، یه نگاه به جو. گفتن میتونی هفته 2 پوند واسه اجاره اتاق تمرین بدی؟ گفت آره. گفتن میتونی 2 پوندم واسه اجاره سیستم صوتی بدی؟ گفت آره. گفتن پس حل دیگه، تو از الان رسما شدی خواننده گروه. جو چشاش گرد شد. گفت هان اشتباه گرفتینا، خواننده کجام بود؟ من گیتاریستم. گفتن گیتاریست داریم خودمون، دو تام داریم، تو رو واسه خوانندگی میخوایم، هستی یا نه؟ گفت من خوندم بلد نیستم. گفتن مهم نیست، یاد میگیری. گفت آقا فازتون چیه؟ گفتن فاز ما رو ول کن، فاز تو از ماها جدی تره، همین کافیه. گفت اوکیه پس حله. گفتن برو پس کاغذ بیار. گفت کاغذ دیگه واسه چی؟ گفتن مسخره بازی نیست که، بنویسیم امضا کنیم جدی باشه قضیه. و اینطوری شد که گروهی که هنوز اسمش معلوم نبود ترکیبش کامل شد. یه مرور کنیم اسما یادمون نره. صف شد بیسیست، تونی شد درامر، پیت شد گیتاریست، جو هم اضافه شد و شد خواننده. این که اینا گفتن فاز جو خیلی جدی بود و راست گفتن. جو بچه مایدار نبود، اما هم اون دو پوند اجاره اتاق تمرین رو داد، همین که به جای اینکه دونگ واسه اجاره سیستم صوتی بده، رفت به اسم خودش یه وام 300 پوندی از بانک گرفت و واسه گروه سیستم صوتی خرید. اما این همه ای ماجرا نبود. جو اونقدر تو جو موزیک و گروه داشتن و این چیزا بود که خیلی قبل از این ماجراها، موقعی که بچه بود و مدرسه میرفت، هم اسم گروه انتخاب کرده بود، هم واسه گروه تخیلیش چند تا پوستر کشیده بود، هم بلیت کنسرت گروهی که هنوز وجود نداشت و طراحی کرده بود. با مزه تر از همشون این که یکی دو تا نقد پر از تعریف و تمجیدم واسه آلبومی که هنوز ساخته نشده بود از گروهی که هنوز وجود نداشت نوشته بود. یعنی قشنگ از اونا بود که وقتی بچه بود میدونسته بزرگ که بشه چی میخواد. یه روز جو یکی از پوسترهایی که طراحی کرده بود و نشونه بقیه داد. یه عکس فوتوکپی از یه پلیس که باتوم گرفته بود دستش، کنارش هم یه پلنگ کج و کله کشته بود که گوشواره انداخته بود. جو گفت اینم اسم گروهمون، پلنگ ناشنوا، دف لئوپارد. پیت گفت این پلنگ شبیه گربه است که. صف پوستر از دست جو گرفت، دقیق‌تر نگاه کرد. و خیلی پوسترش مسخره است، اما جو الان هم ایده داره، هم اسم داره، هم پوستر داره. همین دف لئوپارد به نظرم خوبه، همینو بذاریم اسم گروه. خیلی ولی مطمئن نبودن. اون موقع، یعنی آخرای دهه 70، موزیک پانک راک تو انگلیس خیلی داغ بود. یادتونه دیگه توی قسمت مربوط به کوین گفته بودم اون دوران چه خبر بود. بعد مثلا یه گروهایی بودن که اسمشون توی همین فاز بود، مثلا مثل مارمولک های پرنده، فلاینگ لیزردز، یا موش های شهری، بوم تاون رتس. اینا گفتن ما معلوم بشیم پلنگ ناشنوا، میشیم مثل اینا. تونی برگشت گفت، تونی یعنی درامره، گفت بیاین یه کاری کنیم، املای اسمو عوض کنیم. گفتم مثلا چی کارش کنیم؟ گفت دف اسپلش میشه DEAF، ما ای رو برداریم از توش، میشه DEF، همون دف خونده میشه باز. یکم دیگه فکر کرد، گفت لئوپاردم اوشو برداریم، به جاش پی رو بکنیم دوتا. همینطور الکی الکی همشون از این ایده خوششون اومد و اینطوری شد که اسم گروه شد دف لپارد. با اومدن جو دیگه وقتش شده بود که مسخره بازی رو بذارن کنار و بچسبن به کار. رفتم به کوب افتادم به جون اتاق تمرین. شستنش و تمیزش کردن و چیزمیز براش گرفتن و یه مبل درب و داغون خریدن، چند تا جعبه واسه نشستن گذاشتن اونجا، یه کتری برقی آوردن، پوستر چسبوندن به در دیوار، یه فرش رنگ رو رفته آوردن انداختن رو زمین که گیتار و درامز و چیزاشون خش بر نداره. چند هفته درگیر همین چیزا بودن تا بالاخره همه چی آماده شد. برنامه‌شون هم اینطوری بود که می‌رفتن یه بار نزدیکای اتاق تمرین، از این بار چغر تاریکا که کارگرای کارخونه میومدن اونجا آبجو می‌خوردن. می‌رفتن یه میز می‌گرفتن و می‌شستن به بحث کردن سر آهنگا و ایده‌هاشون، بعد ساعت 7 می‌رفتن اتاق تمرین. دفعه اولی که جو میکروفون گرفت دستش، آهنگ استروی تو هیون لید زپلین رو خوند. جو اونقدر بد و خارج و فالش خوند که اینا رنگشون پرید. پیت گفت خاک به سر شدیم. این چرا اینطوری می‌خونه؟ جو گفت بابا من که گفتم خواننده نیستم، شماها گیر دادین بخون. صف گفت آقا جان نمیخواد اونقدر بالا بخونی، یه اکتاو بیا پایین، جون در نیاد. هی جو خوند، هی اینا ایراد گرفتن، هی جو، هی ایراد، هی جو، هی ایراد، تو اونقدر تمرین کرد که تونست خوندنش رو به یه حد قابل قبولی برسونه که دیگه بقیه قر نزنن. چیز جالبی که خیلی زیرپوستی اتفاق افتاده بود این بود که جو با وجود اینکه دیر اومده بود تو جمع اینا، اما خیلی زود شد رهبر گروه. مثال بزنم براتون، همون روزای اول که شروع کردن تمرین کردن، جو گفت همینطوری خوبه، هر شب اینطوری تمرین کنیم زود ردیف میشیم. تونی برگشت گفت هر شب فاز چه داداش، کار و زندگی داریم دیگه، یه گروه پانک که این همه سیستم نمیخواد. جو یهو قاطی کرد گفت پانک خودت یا افجد آبادت، ما نمیتونیم بزرگترین گروه راک دنیا بشیم اگه بخوایم یه گروه پانک باشیم. صف که ساکت بود گفت ببینم کی الان تو رو اینجا کرده رئیس؟ جو هم اصلا توجه نکرد به حرف صف، همجور ادامه داد به نصیحت کردن. آخرش بقیه گفتن چشم. تمریناشون رو با آهنگای گروه های دیگه ادامه دادن، جو صداش میزون شد، اینام ساز زدنشون با هم هماهنگ شد. ولی یه چیز میلنگید توی تمرینا، اونجایی که لازم بود جو هم گیتار میزد هم میخوند، منتها گیتار زدنش همچین تعریفی نداشت. وقتی قرار بود هم بخونه هم بزنه قاطی میکرد. یه روز برگشت گفت آقا من همین که بتونم همزمان بخونم و زنده بمونم دارم هنر میکنم، ما یه گیتاریست دیگه میخوایم. پیت گفت من یه رفیق دارم اسمش استیف کلارکه، کارش خوبه، اون رو بگیم بیاد. استیف کلارک اومد و تست داد و اینا حسابی عشق کردن و استیف شد عضو پنجم گروه. پس اسم ایشون هم یادمون بمونه. الان دوتا گیتاریست داریم. اون اولیه اسمش شد پیت، دومیه شد استیف. یه مدت طولانی 5 نفری تمرین کردن و اون وسط واسه این که یکم اعتماد به نفسشون بره بالا چند تا کنسرت ریزم دادن. جو اولش مخالف بود. میگفت هنوز آماده نیستیم. اما صف میگفت تا موقعی که داریم تون خراب شده واسه سوسکا میزنیم بهتر نمیشیم. باید بریم واسیم جلو ملت. بعد از چند تا اجرا و دلبری کردن از دخترها دیگه رسیده بودن به یه جایی که وقتش بود بشین از سر جمع کردن یه مجموعه واسه خودشون. جو گفت لیریکس رو بسپرین به من. رفت یه چیزی نوشت و اومد داد به اینا. خیلی چیز جالبی نبود. خوششون نیومد. زیادی کلیشه‌ای بود. صف به جو گفت یکم بیشتر باید روشون کار کنی. یکم خاص بشه، هنری بشه. از این فاز بنتنبونی در بیاد. جو رفت و روی لیریکس کار کرد و دوباره برگشت. اینا هم خوندن و کیف کردن، گفتن همین خوبه. ملاکمون اصلا باشه همین. حالا بشینیم واسه این شعرهایی که جو نوشته موزیک بسازیم. یه چیزایی ساختن و باز تمرین کردن و گفتن حالا باید استودیو پیدا کنیم که کارامونو ضبط کنیم. اما واسه شون پول مسئله بود. استودیو رفتن پول می‌خواست. اینا هم افتادن به پرسجو که از هر جا شده یه استودیوی خوش قیمت پیدا کنن. اون موقع یه گروهی بود به اسم نکست بند. بچهای دفلپورت با نکست بند یا رفیق بودن. یه شب جو درامر نکست بند که اسمش فرانک بود و تو بار خفت کرد. گفت شنیدم شما یه چیزایی تو استودیو ضبط کردین. فرانک گفت ببخشید غلط کردین. گفت نه منظورم اینه که کجا ضبط کردین؟ چقدر پول دادین؟ فرانک گفت آهان یه استودیو هست به اسم فیرویو. ما رفتیم اونجا. یکم دوره اما هم قیمتش خوبه هم با آدم راه میاد. جو اومد پیش بچه‌ها گفت آقا استودیو رو یافتم. دیگه همه چی حله. بچه‌ها گفتن نه داداش حل نیست. یه مشکلی داریم. گفت چی؟ گفتن تونی. گفت تونی چی؟ گفتن تونی میخواد بره. گفت کجا میخواد بره؟ گفتن دوست دخترش گیر داده که تو واسه من وقت نمیذاری. اونم به خاطر دختره ول کرد رفت. خب پس ما دیگه تو قصه‌مون با تونی کار نداریم. اما یادمون باشه که تونی همون کسی بود که اولا اتاق تمرین رو واسه گروه پیدا کرد، دوما اسم گروه رو درست کرد. اما با این تصمیم احمقانه‌اش بدون اینکه چیز مشترکی با گروه منتشر کنه، خودش از یه موفقیت فضایی و شهرت جهانی محروم کرد. جو گفت تونی رفت که رفت، فدا سرمون، اینم راه داره. گفتن چه راهی؟ گفت الان میرم با فرانک صحبت میکنم. گفتن فرانک درامر نکست بند؟ گفت آره، اتفاقا آدرس اون استودیو رو از فرانک گرفتم. جو بلند شد و رفت پیش فرانک و گفت آقا ما گیر کردیم، میای کمکمون؟ فرانک هم گفت آب تو دل تکون نخوره که من هستم. پس ترکیب گروه که ناقص شده بود دوباره کامل شد. واسه آهنگم مشکلی نداشتن. 3 آهنگ نسبتاً آماده داشتن که روی همونا میخواستن کار کنن. فازشون هم آلبوم نبود، میخواستن ای پی منتشر کنن. خیلی کوتاه بگم این چیه؟ Extended Play که مخففش میشه EP یه چیزیه کوچولوتر از آلبوم. یعنی چی؟ یعنی یه مجموعه است که توش 3-4 تا آهنگ داره، مدتش هم بین 13-14 تا 20-21 دقیقه است. استانداردی وجود نداره براش. مونتا هر چی که هست اندازه یه آلبوم نیست. انگار یه مینی آلبوم باشه. به این میگن ای پی. دف لپارد برنامهش این بود که یه ای پی منتشر کنه که 3 تا آهنگ داشته باشه. رفتن تو استودیو و همون استودیویی که فرانک معرفی کرده بود. آهنگا رو توی 2 روز ضبط کردن و پول رو دادن و اومدن بیرون. دقیقاً شد 148 پوند و 50 پنس. پول رو هم جو از بابا مامانش قرض کرده بود. گفتن حالا باید تکثیرش کنیم. رفتن سفارش 1000 نسخه از کارشون رو دادن و اینم شد 450 پوند. تر روی جلدم بود، اونم شد 65 پوند. اینا رو هم بنده خدا جو رفت از دوستش قرض کرد. یعنی کلن تنها کسی که واسه اینکه کار بره جلو پول می آورد وسط همین جو بود. بالاخره اولین اثر دف لپارد به اسم The Def Leppard EP ژانویه 1979 منتشر شد. از فروش این مجموعه چیز خاصی دست و بالشون رو نگرفت. قرضاشونه که دادن فقط 60 پوند واسهشون موند. اما از نتیجه راضی بودن. ملت خوششون اومده بود. مخصوصاً که یکی از آهنگاشون رو رادیو هم پخش کرده بود. همون روزی که کار ضبط تموم شد، جو برگشت به فرانک گفت نظرت چیه نکست بند رو ول کنی بیای بشی درامر ما. فرانک هم گفت شرمنده، من همونجا راحت ترم. قرارمون این بود بیام واسه این ایپی کمکتون کنم، بیشترش هم دیگه نیستم. فرداش ولی مسئله حل شد. دف لپارد ریک آلن رو پیدا کرد. چطوری پیدا کرد؟ یه پسر پرشر و شور 15 ساله که هنوز مدرسه می رفت. اما درامر خوبی بود. یه کارایی کرده بود تو همون سن، اما دلش همیشه یه چیزی بیشتر از این می خواست. یه روز سر صبحونه، فکر کنیم 15 سالش بوده دیگه، مامانش گفت این روزنامه امروز نوشته این گروه هست، لپارد چی چی. اینا درامرشون رفته. ریک گفت خب. باباش گفت من زنگ زدم دفتر روزنامه، اطلاعات خوانندشون رو گرفتم. تو جا تو همچین گروهیه. صبحونتو بخور، لباستو بپوش، پاشو برو باهاشون صحبت کن. ریک رفت توی بار پیش جو، باهاش صحبت کرد. جو یه نگاه به ریک کرد. گفت با خودش این بچه است که. اما گفت حالا ببینیم چی میشه. قرار گذاشتن ریک بره واسه تست. چند تا درامر دیگه هم اومده بودن، اما نتیجه رو میتونین حدس بزنین. و اینطوری ریک آلن شد عضو جدید و درامر گروه. آدمی که توی داستان ما و خاص بودن آلبومی که قرار ازش صحبت کنیم مهمترین نقش رو بازی میکنه. پس یه بار دیگه واسه بار آخر با هم مرور کنیم. جو خواننده، سو بیسیست، پیت گیتاریست اول، رفیق پیت یعنی استیو گیتاریست دوم و ریک درامر 15 ساله گروه. یه پرانتز اینجا باز کنم. گفتم که اینا قرار بود فازشون موزیک پانک راک نباشه. پس دف لپارد فازش چی بود؟ پانک راک که نبود. چی بود پس؟ اگه قسمت قبلی پادکست مربوط به بلک آلبوم متالیکا رو گوش کرده باشین، اونجا یه توضیح مفصل در مورد اون مقطع زمانی توی انگلیس داده بودم. اینکه چه اتفاقاتی افتاد و چی شد که اواخر دهه 70 یه موجی شکل گرفت به اسم NWOBHM یا همون موج نوی موسیقی هوی متال انگلیس. دف لپارد یکی از همون گروهایی بود که توی شکلگیری این ژانر نقش داشت. دف لپارد با همون 3 تا دونه آهنگ و مخصوصاً اونی که از رادیو پخش شده بود به اندازه‌ای تونست سر بلند کنه که تونست با یه کمپانی درست و حسابی قرارداد امضا کنه. اونام اولین کاری که کردن این بود که دف لپارد رو گذاشتن توی تور AC/DC که قبل از اجرای اونا مجلس گرم کن باشن. دوباره بعد یه چیزو یادتون بندازم. الان کیه؟ 1979. توی قسمت اول پادکست در مورد آلبوم بکین بلک از AC/DC حرف زدم. AC/DC واسه اون آلبوم تور دور دنیا گذاشت. دف لپارد هم همینجا بهشون اضافه شد. خلاصه دف لپارد خودی نشون داد و چند تای طرفدار جمع کرد و همون موقع رفت تو استودیو. بالاخره اولین آلبومش به اسم On Through the Night مارچ 1980 منتشر شد. این آلبوم چیز خوبی از آب در اومد. هم فروش نسبتاً خوبی داشت، همین که نقد مثبت روی آهنگاش زیاد بود. اما اتفاقی که افتاد این بود که دفلپارد رو تبدیل کرد به یه گروه بدنام. چرا؟ چون انگلیسی‌ها شاکی بودن که دفلپارد توجه اصلی خودش رو گذاشته روی مخاطب آمریکایی، نه انگلیسی. دلیلشون هم این بود که هم موسیقیشون یه جورای فاز آمریکایی داشت، همین که یه آهنگ داشتن تو آلبوم به اسم هلو آمریکا، همین که دفلپارد بیشتر از همه جا توی آمریکا واسه این آلبوم کنسرت داد. مردم اونقدر سر همین موضوع شاکی بودن که توی یکی از اجراهای گروه تو انگلیس اونقدر به سمتشون بطری و قوطی آبجو پرت کردن، بطری خالی هم نه و توش ادرار بود، که دفلپارد مجبور شد اجرا رو نصف ول کنه و خودش رو نجات بده. توی جریان همین کنسرت ها تهیه کننده ACDC یعنی ماتلنگ که توی قسمت اول پادکست خیلی در موردش حرف زده بودم، اومد بهشون پیشنهاد همکاری داد که روی آلبوم دوم باشون کار کنه. اینا ماتلنگ رو میشناختن، آدم خفنی بود، از ذوق نمیدونستن چی کار کنن. ماتلنگ اومد و یه جورایی دفلپارد رو کوبید از نو ساخت. بیشتر از همه روی صدای جو کار کرد، یه طوری که جو شده بود یه خواننده درست حسابی و خفن و قشنگ، میتونست دیگه از پس نوتای بالا هم بر بیاد. نتیجه این شد که آلبوم دوم دفلپارد یه سال بعد یعنی 1981 به اسم های اند درای منتشر شد. اینجا بود که دیگه دفلپارد صدای واقعی خودش رو پیدا کرده بود. فاز موزیکشون از اون هوی متال آلبوم اول، هوی متالشون هم خیلی مردم پسند بود اتفاقا. توی آلبوم دوم بیشتر رفته بود توی فضای هارد راک که اینم مستقیما تحت تاثیر ماتلنگ بود. آلبوم موفق از آب در نیومد. فروشش خیلی جالب نبود. اما ویدیو یکی از آهنگای این آلبوم شد یکی از اولین ویدیوهای تاریخ موزیک متال که شبکه MTV پخشش کرد. منظور این که MTV تا قبل از 1981 موزیک متال پخش نمی کرد، که همین باعث شد دفلپارد توی آمریکا معروف‌تر از قبلم بشه. گروه رمز موفقیت رو پیدا کرده بود. اول ساختن ویدیوهای باحال، دوم فرت و فرت کنسرت گذاشتن. شهرتشون روز به روز بیشتر می شد و دیگه باید می رفتن سراغ آلبوم سوم. اما خوردن به یه مشکل. اونم خلبازیای پیت یعنی گیتاریست گروه بود. اونقدر مشروب میخورد که دیگه نمیتونست تو کنسرت و گیتار بزنه. فکر کنین وسط اجرا میدیدن یه گیتار کمه، برمیگشتن میدیدن پیت نیست. میگشتن دنبالش میفهمیدن رفته پشت استیج و داره مشروب میخوره. قاطی کرده بود، خلبازی در میآورد، دعوا میکرد با بقیه. یعنی آخرین باری که غیر مست دیده بودنش رو هیچ کدومشون یادشون نبود. اینطوری شد که سال 82 وسطای کار روی آلبوم سوم، پیت ویلیس از گروه اخراج شد و فرداش یه گیتاریست جدید، یکی به اسم فیل کالن، اومد جاش. جالبم بود، فیل رفیقشون بود. جو رفت بهش گفت آقا میتونی توی 3 روز 17 تا آهنگ رو یاد بگیری؟ فیل گفت مثل آب خوردن. جو گفت ما دفلپاردیم، میای تو گروه ما؟ گفت مثل آب خوردن. اون اوایل فیل و استیو مدام سر این که کدومشون گیتاریست بهتریه دعوا داشتن، اما خیلی زود شدن رفیقای جونجونی و ترکیبشون کنار هم محشر شد. کنسرت ها رو ادامه دادن و همزمان کار روی آلبوم سوم رو هم تمام کردن و پایرومینیا سال 1983 منتشر شد. این آلبوم دیگه ترکوند. فروشش توی آمریکا تو همون سال اول رسید به 6 میلیون نسخه، که اگه آلبوم تریلر مایکل جکسون نبود میشد پرفروشترین آلبوم اون سال تو آمریکا. اما چیز مهمی که این آلبوم داشت این بود که پایرومینیا تبدیل شد به یکی از تاثیرگذارترین آلبوم ها روی شکلگیری موج جدیدی از موسیقی متال که بهش میگفتن پاپ متال. یعنی اومده بودن فضای آهنگا، ملودی، ریف، لیریکس و وکال رو یه طوری ساده و عامه پسند کرده بودن که موسیقی متالشون تبدیل شده بود به یه موسیقی رادیو فرندلی، دوست با رادیو. از همینجا بود که دیگه آویزون بودن دفلپارد به بقیه تمام شد. یعنی دیگه اونقدری معروف شده بودن که خودشون تنهایی میتونستن مردم رو بکشونن واسه کنسرت. یعنی لازم نبود دیگه اوپنینگ گروه های معروف تر باشن. همین موضوع شهرتشون از قبلم بیشتر کرد. دیگه پر کردن کنسرت های 40-50 هزار نفری براشون آب خوردن بود. توی یه نظرسنجی که توی سال 1984 برگزار کردن که کدوم گروه های راک محبوب ترن، دفلپارد امتیازش از شاخهای اون موقع مثل The Rolling Stones و AC/DC بهتر شده بود. اواخر 1984 بود که دفلپارد رفت توی استودیو که آلبوم چهارم شروع کنه. ماتلنگ، همون که تهیه کننده AC/DC بود، همون اوایل کار گفت که من دیگه نیستم، خستم، حوصله کار کردن ندارم و گذاشت رفت. اینا هم بدون ماتلنگ کار رو ادامه دادن. دیگه از این بهتر نمیشد. پول، شهرت، محبوبیت، عشق و حال، صفا، درست مثل این فیلم ها. یعنی دیگه همه چی حاضر و آماده بود تا یه اتفاق وحشتناک بیفته. آخرین روز سال 1984، هوا عالی، آفتاب مبسوط، یه جاده خلوت و سرسبز توی حومه غرب شفیلد، دو تا جوون نشسته بودن توی ماشین آلفا رومئو، داشتن تو جاده واسه خودشون کیف میکردن، تا اینکه چشمشون میفته به یه کوروت مشکی تمیز و خفن آخرین مدل که جلوشون تو جاده است. اینا نمیدیدن کی پشت فرمونه، اما به نظرشون هر کی بود یه آدم عوضی و کثیف بود. این که یکی پشت همچین ماشینی نشسته باشه، اونم یه ماشین آمریکایی که پولش اندازه درآمد چند سال چند تا مرد شریف انگلیسیه، خونشونو به جوش آورده بود. آلفا رومئو گازشو زیاد کرد، از کوروت سبقت گرفت و پیچید جلوش که حال طرفو بگیره. از اون ور یه کوروت مشکی خفن توی یه جاده سرسبز خارج شهر، کی نشسته پشت فرمون؟ ریک آلن 21 ساله، درامر گروه معروف دفلپارد. کنار دستش هم دوست دخترش. تعطیلات سال نو رو پیش خانواده ریک بودن. بعد از یه سال وقت گذاشتن توی استودیو و 16 ماه کنسرت، این اولین استراحتشون بود. حالا هم قرار بود برن که ریک برگرده تو استودیو سر آلبوم جدید گروه. صدای موزیک بلند، خوشحال و خندون، شنگول و منگول که یهو ریک دید یه آلفا رومئو از سمت راست مثل وحشی و سبقت گرفت و پیچید جلوش. ریک بهش برخورد که ماشین اینطوری ازش سبقت گرفته. بعدم نرفته بود. سرعتشو کم کرده بود که حال ریکو بیشتر بگیره. ریک دیگه جوش آورد. خواست سبقت بگیره، آلفا رومئو نذاشت. یه چیزی حدود 6 کیلومتری مسخره بازی ادامه داشت. ریک به زور رفت کنار ماشین اونا، اما اونا یهو فرمون دادن به سمت کوروت و نزدیک بود از جاده بندازنش بیرون. ریک دیگه دیوونه شد. معکوس کشید و گازشو زیاد کرد، اما یه چیزی که بود این بود که روندن یه ماشین آمریکایی که فرمونش سمت چپه توی جاده‌های انگلیس که واسه ماشینای فرمون راست طراحی شده اونقدر هم راحت نبود. ریک یهو شتاب گرفت، همون موقع رسید به پیچ. تا اومد چپ و راستشو بفهمه، ماشین از جاده افتاد بیرون و خورد به یه دیوار آجری کنار جاده و دیوارو خراب کرد و از توش رد شد و چپ کرد و چند تا ملق زد و آخرش روی سقف واستاد. آلفا رومئو هم که اینو دید زد به چاک و وانستاد ببینه چی شده. دوست دخترش گیر کرده بود لای ماشین. ریک از ماشین پرت شده بود بیرون و با کله خورده بود زمین. وضعیتشون وحشتناک بود، اما جفتشون به هوش بودن. ریک ناله میکرد، دوست دخترش جیغ میکشید. ریک گیج و منگ بود. دست راستش رو آورد بالا و گذاشت رو سرش، دست چپش رو خواست بلند کنه، نتونست. زور زد، نشد. سرشو خم کرد که ببینه چرا نمیتونه دستشو بلند کنه. دست چپش اونجا نبود. موقعی که از ماشین پرت شده بود بیرون، دست چپش گیر کرده بود به کمربند ایمنی و از جا کنده شده بود. ریک بهت زده مونده بود. یکم گذشت که شروع کرد به داد زدن و گریه کردن. توی اون حال تنها چیزی که میگفت، بلند بلندم میگفت، این بود که دیگه نمیتونم درامز بزنم. دیگه نمیتونم درامز بزنم. توی تموم این بدشانسی ها خوش شانسی هم داشتن. همون نزدیک جای تصادف یه خونه بود که توش یه پرستار زندگی میکرد. پرستار از صدای تصادف پرید بیرون و 2 دقیقه بعدش بالا سر ریک و دوست دخترش بود. چند دقیقه بعد یه ماشین که داشت از اونجا رد میشد تصادف و دید و زد کنار و راننده اونم خیلی شانسی پرستار بود. دوتا پرستار ریک و دوست دخترش رو جمع جور کردن. پرستار اولیه رفت از خونش یخ آورد و دست ریک رو گذاشتن توش. پرستار دومیه دوست دختره رو از تو ماشین کشید بیرون که خیلی صدمه نیده بود. یکم بعد آمبولانس رسید. کمتر از 20 دقیقه بعد از تصادف ریک بیهوش روی تخت بیمارستان بود. چند دقیقه بعدش ریک رو بردن اتاق عمل، توی یه عمل 4 ساعته سنگین دست چپش رو دوختن به تنش. خبر رسید به بچهای دفلپارت. سو اولین نفر بود که اومد. توی همون شفیلد بود. بعد جو خودش رو رسون که چند ساعت دورتر توی یه شهر دیگه بود. استیو و فیلم که گفتم رفیق شده بودن، با هم جفتشون پاریس بودن و هواپیما گرفتن و اومدن شفیلد. ماتلنگم که دیگه نمیخواست باهاشون همکاری کنم، خودش رو رسونده بود. سف توی یه مصاحبه در مورد شب اول تو بیمارستان گفته بود که شب سال نو همه چیزو بدتر میکرد. درست شبی که هر چقدرم زندگیت خراب و به هم ریخته باشه، واسه حداقل 12 ساعت همه چی یادت میره، اون وقت من با خودم فکر میکردم که تا عمر دارم چطوری میتونم شب سال نو خوشحال باشم وقتی همچین اتفاقی برای ریک افتاده. فرداش، یعنی اولین روز سال 1985، سف دوباره رفت بیمارستان. ریک هنوز بیهوش بود. یه نگاه به دست ریک کرد، دید رنگش طبیعیه. از خوشحالی گریش گرفت. با خودش گفت رنگش طبیعیه، یعنی خون توش جریان داره. پس عمل جواب داده. روز دوم سال دیگه همه خبردار شده بودن. جلوی در بیمارستان پر خبرنگار بود. تا حدی که جو که میخواست بیاد دیدن ریک مجبور شد از در پشت بیمارستان بره تو. جو در مورد اون روز گفته بود از اینکه ریک رو توی اون وضعیت میدیدم متنفر بودم. اینکه یه همچین جوون با استعداد و خفنی که به نظرم بهترین درامر دنیا بود اینطوری افتاده بود روی تخت. از اینکه دیگه هیچ وقت نمیتونه زندگیش مثل قبل باشه حالم بد میشد. درامز همه زندگی ریک بود و معلوم نبود بعدش چه اتفاقی براش میافتاد. روز سوم سال دفلپارت برگشت تو استودیو. حالشون بد بود اما نمیخواستن کارو ول کنن. یه جورایی به خودشون میگفتن که اگه ریک بهوش بود اونم همینو میخواست. نشستن پای آلبوم، روحیه نداشتن ولی هی اشتباه میشد، هی خراب عذاب در میومد. ماتلنگ رو هم که نداشتن، جدا از ساز زدن ساختن هم واسه شون دردسر شده بود. تا اینکه 2 روز بعدش یه تماس تلفنی از بیمارستان نابودشون کرد. دست پیوندی عفونت کرده بود و مجبور بودن دوباره قطعش کنن. این دفعه واسه همیشه. همه‌شون زدن زیر گریه. کار تعطیل شد. فرداش رفتن بیمارستان عیادت ریک. ریک هنوز منگ بود. اونقدر مورفین بهش زده بودن که تو حال خودش نبود. قیافه گروه که دید گفت به جای مسخره بازی ها پاشین برین استودیو کارو تموم کنین. دفلپاردیا یه نگاه به هم کردن و گفتن به خاطر ریکم که شده آلبوم جدید نباید نصفه بمونه. از فردای روزی که اینا برگشتن تو استودیو تلفن بود که زنگ می‌خورد و درامرای مختلف از همه جای دنیا که می‌خواستن بیان جای ریک توی دفلپاردو بگیرن. هر بارم جو گوشی رو برمی‌داشت و به هر کی که اون پشت بود میگفت من فقط 2 کلمه واسط دارم، برو گم شو. گوشی رو قطع می‌کرد. جو به بقیه میگفت تا وقتی که خود ریک نگه میخواد از گروه بره عضو گروه حساب میشه و هیچکی جاشو نمیگیره. 2 هفته بعد از تصادف ریک هنوز تو بیمارستان بود اما دیگه بهوش بود و مغزش درست کار میکرد. ماتلنگ رفته بود که بهش سر بزنه. ریک به ماتلنگ گفت مات من الان فقط 1 دونه دست دارم. ماتلنگ گفت آره متاسفانه. ریک گفت ولی 2 تا پا دارم. مات گفت منظورت چیه؟ ریک گفت منظورم اینه که میشه یه کاری کرد که اون چیزی که قراره با دست چپ بزنم و با پای چپ بزنم. مات یکم فکر کرد، گفت آره فکر کنم بشه. الان تکنولوژی یه طوریه که میشه یه درامز الکترونیکی بدیم برای طراحی کنن که اون الگویی که قراره تو با دست بزنی رو یه طوری شبیه‌سازی کنن با پا بزنی. یکم دیگه حرف زدن و مات بلند شد که بره. ریک گفت یه خواهشم ازت دارم. مات گفت چی؟ گفت میدونم نمیخواستی با همون کار کنی اما الان شرایط فرق کرده. بمون و کمک کن به بچه‌ها بتونن آلبومو جمع کنن. مات نتونست این خواهش رو رد کنه. برگشت پیش دفلپارت که کمکشون کنه آلبوم 4مشون رو بسازن. Somewhere in the distance,
ریک کم کم داشت حالش بهتر می شد. بعد از دو هفته برای اولین بار از روی تخت بلند شد که نتونست تعادلش رو حفظ کنه و خورد زمین. یه هفته طول کشید که یاد گرفت چطوری باید با یه دست تعادلش رو حفظ کنه که زمین نخوره. مثل یه بچه شده بود که باید خیلی چیزا رو دوباره یاد می گرفت. چطوری غذا بخوره، چطوری بند کفشش رو ببنده، چطوری دستشویی بره، چطوری لباس بپوشه. این وسط هم یه تیم خفن طراحی توی کمپانی سیمونز که کارش ساخت درامزه، داشتن روی ساخت یه درامز اختصاصی واسه ریک کار میکردن. ریک به گروه گفت که چی تو سرشه؟ اولش اینا نفهمیدن چیه منظورش. گفت که با ماتلنگم صحبت کرده، قرار شده یه درامز براش بسازن که یه دست و دو تا پا بخواد. یه لحظه تصور کنیم فقط که چه هدف بزرگی رو ریک انتخاب کرده بود. کم ندیدیم آدمایی که دست ندارن از پاشون استفاده میکنن. با پاشون نقاشی میکشن مثلا. اما اینجا قضیه خیلی فرق داشت. فقط قضیه استفاده از پا به جای دست نبود. هارمونی و هماهنگی پای چپ با دست راست بود. بچهای گروه ذوق کردن. نه اینکه حالا فکر کرده باشن مشکل به کل حل شده ها، نه. واسه اینکه اولا دیدن ریک روحیش خوبه. دوما اینکه اینطوری که ریک توضیح داده بود، حتی اگه نمیتونست نقشه درامر کامل رو بازی کنه، بازم میتونست توی گروه بمونه. حالا شاید مثلا یه درامر مکمل می آوردن، اما ریک پیششون میموند.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
دکترها گفته بودن که ریک باید 6 ماه توی بیمارستان بمونه تا حالش ردیف شه. اما اونقدر ریک مصمم بود که چی کار میخواد بکنه، سر 6 هفته ترخیصش کردن. اولش رفت خونه پیش مامان باباش، 2 هفته اونجا بود، حسابی بهش رسیدن، خوب استراحت کرد. بعد از 2 هفته بهش خبر دادن که درامز آماده است، برات گذاشتن تو استودیو. درامز چطوری بود؟ واسه پای چپ 4 تا پدال گذاشته بودن که هر کدومشون یه کاری میکرد. ریک سوار هواپیما شد و صاف رفت پیش بقیه. استودیو بزرگ بود، چند تا اتاق داشت. توی یکیش ریک 3 هفته هر روز روزی 10 تا 12 ساعت تنهایی تمرین میکرد. بقیه گروه هم تو اتاق دیگه با ماتلنگ سر کار خودشون بودن. یعنی یه طوری که اصلا موقع تمرین همدیگر نمیدیدن. بقیه نمیدونستن که ریک داره اون تو چی کار میکنه. هر 2-3 ساعت یه بار میومدن بیرون، یه قهوه چیزی میخوردن، یکم با هم معاشرت میکردن، بعد دوباره ریک میرفت تو اتاق و در رو میبست و تنهایی تمرین میکرد. تا اینکه بالاخره یه روز تلفن توی اتاق دفلپارت زنگ خورد. گوشی رو برداشتن، ریک بود. گفت همتون اونجا این؟ گفتن آره. گفت بذار رو اسپیکر. گفتن خب. گفت حالا گوش کنی. بعد درامز یکی از آهنگای قدیمی لد زپلین زد. همه زدن زیر گریه. اونقدر احساساتی شده بودن که تو این فیلم آمریکایی دیدین وقتی مثلا همه جمع شدن توی اتاق فرمون و میفهمن بمب خونسا شده، گریه میکنن، همو بغل میکنن، دست میزنن. اینام دقیقاً همون فاز. دیگه باورشون شده بود که ریک میتونه از پس این ماجرا بر بیاد. یه چیز من اینجا تو پرانتز بگم که مشکل بودن کار رو بیشتر متوجه بشین. در حالت عادی درامز هم هر دوتا دست رو میخواد، هم هر دوتا پا. یعنی اینکه پام هر کدوم نقش مشخص خودشون رو دارن. یعنی الان ریک آلن اومده بود یه کاری کرده بود که پای چپش علاوه بر اون که باید نقشش رو در حالت عادی ایفا بکنه، یه نقش اضافه هم بهش داده بود. همین کار رو پیچیده‌تر و خفن‌تر میکرد. ریک تمام تلاش خودش رو داشت میکرد که بتونه مثل یه درامر عالی که نه، یه درامر عادی از پس کار بر بیاد. کار روی آلبوم کند بود، اما واسه دفلپارت نه کنسرت مهم بود، نه آلبوم جدید، نه خبرها، نه شایعه‌ها. تنها چیزی که واسه شون مهم بود این بود که ریک آماده بشه و بتونه به اون چیزی که خودش میخواد برسه. یعنی به شدت حمایت میکردن از ریک. کوچیکترینشون هم بود، یه حس برادر بزرگتر داشتن نسبت بهش. یه سال طول کشید که ریک تونست به یه حدی برسه که دیگه نشه از کارش ایراد گرفت. اما یه اتفاق دیگه افتاد. این دفعه ماتلنگ تصادف کرد. خیلی چیزش نشد، اما همینم باز چند هفته کارو عقب انداخت. تا به خودشون اومدن شد 1986. قرار گذاشتن که کنسرت‌ها رو شروع کنن. اولین اجرای بزرگشون فستیوال مانسترز آف راک تو انگلیس بود که جو ریک رو دعوت کرد روی استیج که مردم اونقدر تشویق کردن و اونقدر فضا احساسی شد که شد یکی از بهترین اجراهای این گروه تا اون موقع. اما از آلبوم همچنان موضوع کند بود. دیگه خسته شده بودن. گفتن آقا بس دیگه، بیاین این آلبوم لعنتی رو تمومش کنیم. همه چی رو آماده کردن و رفتن که شروع کنن به کار که این دفعه جو اوریون گرفت. هیچی، باز کار عقب افتاد. خلاصه همینطور الکی الکی آخرین آهنگ آلبوم جدیدشون رو توی ژانویه 1987 ضبط کردن. 3 ماه هم ماتلنگ وقت گذاشت تا آلبوم رو میکس کنه و در نهایت 3 آگست 1987، یعنی یه چیزی حدود 4 سال بعد از آلبوم قبلی، 4مین آلبوم دفلپارت به اسم هیستریا منتشر شد. یه چیزی بهتون بگم که شاخ در بیاری. یادتونه توی قسمت قبلی گفتم که بلک آلبوم متالیکا به خاطر پروسه ضبط طولانیش آلبوم پرخرجی بود؟ اونجا گفتم که هزینه استودیوی آلبوم شد 1 میلیون دلار. با خرجای دیگه و هزینه تاکسی و فلان شد حدود 1.5 میلیون دلار. کی؟ سال 1991. حالا میخوام اینو بهتون بگم. با این پروسه طولانی و پر از اتفاقی که آلبوم هیستریای دفلپارت داشت، این آلبوم شد پرهزینه ترین آلبوم تاریخ موسیقی تا اون موقع تو دنیا. یعنی پولی که واسه ساخت این آلبوم توی سال 1987 خرج کردن حدود 8 میلیون دلار بود. یعنی اونطوری که خودشون برآورد کرده بودن، آلبوم باید حداقل 5 میلیون نسخه میفروخت تا هزینه و درآمدشون یر به یر بشه. توی 4 سالی که از آلبوم قبلی گذشته بود، دفلپارت شهرتش توی انگلیس زیاد شده بود. ماجرای دست ریک آلن هم به حد کافی توجه رو جلب کرده بود. واسه همین آلبوم توی هفته اول تونست بشه رتبه اول چارت انگلیس. اما از اونور چون از آلبوم قبلی 4 سال گذشته بود، شهرت گروه توی آمریکا کم شده بود. واسه همین فروشش یکم کند میرفت جلو. تا اینکه سینگل 4م که تو آمریکا منتشر شد، یهو اونجا فروش شتاب گرفت و نتیجه شد این که هیستریا تونست توی آمریکا 12 میلیون و کلن توی دنیا 20 میلیون نسخه فروش داشته باشه و بره توی فهرست پرفروشترین آلبومای تاریخ موسیقی. اینم بدونین که هیستریا جز معدود آلبومای تاریخ موسیقیه که با وجود اینکه تعداد سینگلاش خیلی زیاد بود، 7 تا، همه ی هر 7 تا سینگلش تونستن برن توی 4 تا آمریکا و انگلیس. هفته نامه کرنگ که تو انگلیس خیلی معتبره، توی یه مصاحبه از جو در مورد موفقیت آلبوم هیستریا پرسید. جو گفتش که اونا تو آلبوم اول نشون دادن که میتونن از پس کار بر بیان. توی آلبوم دوم نشون دادن که میخوان چی کار کنن. آلبوم سوم تو آمریکا بهتر از انگلیس جواب داد. دیگه سر آلبوم چهارم هر چی لازم بود بدونن و میدونستن. واسه همین نتیجه همون چیزی شد که باید میشد. بعد میگه که خودشون میدونن ماجرای دست ریکم بی تأثیر نبود و روی خرید مردم تأثیر داشته. ویدیو و تبلیغ و تورم همینطور. اما اگه آهنگا جوندار و جذاب نبودن، اینا هیچ کدوم باعث نمیشد انقدر از آلبوم استقبال بشه. آلبوم هیستریا به شدت تحت تأثیر نگاه ماتلنگ بود. ماتلنگ کاملا هدف رو گذاشته بود جذب مخاطبهای عام موسیقی. اومد گفت ازتون میخوام یه کاری بکنین که این آلبوم بشه مثل آلبوم تریلر مایکل جکسون. گفتن یعنی چی؟ گفت اون 7 تا سینگل داشت که همش رفت تو چارت. میخوام شما هم 7 تا سینگل چارت پسند داشته باشین. تو کل آلبوم هیستریا هیچ ردی از موسیقی متال نیست. سینتی سایزر و موسیقی الکترونیک هم که تازه مد شده بود، واسه همین تا تونسته بودن ازش توی آلبوم استفاده کرده بودن. همین مسئله طرفدارای متال باز گروه رو قشنگ عصبانی کرده بود که اینا فازشون چیه اینطوری تغییر سبک دادن. ماتلنگ آواز جو رو دوباره عوض کرد و این دفعه ملودیش رو بیشتر کرد و یه جورایی خواننده نقشش پررنگ‌تر شد. گیتار رو تغییر داد، ریف زدن رو کم کرد و به جاش ملودی رو زیاد کرد. درامز هم همینطور. هرچی درامز بود با سینتی سایزر دیجیتالی تغییر داد. حتی آمپلیفایرشون هم عوض کرد. گفت اینی که الان هست به اندازه کافی صداش تجاری نیست. یعنی اینطوری ماتلنگ به کل موسیقی دفلپارد رو وارد یه فاز دیگه ای کرد که هیچ ردی از آلبومای قبلی توش نبود. بریم دیگه ببینیم توی آلبوم چه خبره. آلبوم هیستریا 12 تا آهنگ داره. مدت کل آلبوم 62 دقیقه و 32 ثانیه است. یعنی طولانی ترین آلبوم تاریخ فعالیت گروه دفلپارد. تمام آهنگارم اعضای گروه منهای ریک به علاوه ماتلنگ ساختن. آلبوم با آهنگ ویمن شروع میشه. ویمن اولین سینگل آلبوم توی آمریکا و کانادا و استرالیا بود. اینجا دفلپارد اومد یه کاری کرد که خیلی مرسوم نیست. اما به هر حال اینم یه مدلشه. این که اومد ترتیب انتشار سینگلا رو توی کشورهای مختلف عوض کرد. یعنی ویمن توی آمریکا و کانادا و استرالیا توی قالب سینگل اومد، اما توی کشورهای دیگه اصلا توی لیست سینگلا نبود. ایده ویمن این که ادای احترام به خانوما باشه واسه ماتلنگ بود. از همینجا قشنگ میشد فهمید که دفلپارد چه تغییرای نسبت به قبل کرده. اول اینکه موزیکشون دیگه ابداً متال نداشت و هارد راک، حتی شاید پاپ راک بود. دوم اینکه درامز خیلی تغییر کرده بود. ساده تر شده بود. فاز الکترونیکیش بیشتر شده بود. که خب عجیب نبود. بالاخره محدودیت‌های ریک آلن باید یه طوری تأثیر خودش رو میذاشت رو کل ماجرا. تغییر دیگه اینکه تاکید روی وکال نسبت به قبل بیشتر شده بود. خیلی هم ساده از تشخیص دادنش. اینکه هر وقت قرار بود جو بخونه، موزیک خلوت میشد و صدای سازا میرفت تو بک‌گراند. واسه این آهنگ موزیک ویدیو هم ساختن. این اولین ویدیویی بود که ریک با دست قطع شده میرفت جلوی دوربین. داستان ویدیو هم این بود که یه پسر نشسته بود بیرون یه ساختمون متروک و داشت کمیک استریپ میخوند، دفلپارد هم تو ساختمون داشت اجرا میکرد. اسم کمیک هم این بود: دفلپارد و خانم‌های سرنوشت تلخ. Women of Doom. نمیدونم دو معادل فارسیش چی میشه. که حالا مثلا ماجرای کمیک این بود که یکی که اسمش دفلپارد بود رفته بود توی یه سیاره دیگه، داشت با آدم فضایی بدجنس میجنگید که یه سری رباتی که خانوم هستن رو نجات بده. به همین عجیبی که میشنوین. اگه ویدیو رو دیدین، توی ویدیو نشون میده که سو بیس رو انداخته دور گردنش و یه تیکه داره کیبورد میزنه. الکیه. کیبورد آهنگو هیچ کدومشون نزدن. یه نوازنده مهمان زده واسه شون. لیریکس آهنگم جالبه. اولش میگه در ابتدا خدا زمین رو ساخت، بعد آب و موجودات دیگه و آخر سر مرد رو خلق کرد. مرد با شهوت و عشق و نفرت به دنیا اومد. یه روح بیقرار که به یه همدم احتیاج داشت. یه چیز جا مونده بود. یه چیزی گم شده بود. پس خدا برای این مسئله یه جواب پیدا کرد که هزینش یه قسمت عشق، یه قسمت سرکشی، یه قسمت زنانگی و یه قسمت کودک بود. و خدا زنهای زیبا رو خلق کرد و مردها دیگه بدون اونا نتونستن زندگی کنن. حالا خودتون کاملش رو بریم بخونه. آهنگ دوم، راکت. یه روز جو رفته بود پیش یکی از دوستاش. دوستش براش یه آهنگ از یه هنرمند فرانسوی به اسم میشل برنهولک گذاشت. جو خوشش اومد. آهنگ از رفیقش گرفت و برد تو استودیو، ریتم آهنگ رو انداخت تو لوپ و گیتار بهش اضافه کرد و یه چیزی سرهم کرد و برد پیش بقیه. بقیه گوش کردن، یکم تغییرش دادن و گذاشتنش کنار. لیریکس هم نداشت. یعنی فقط توش یه خط میگفت راکت یه. بعدش اومدن گفتن راکت یه رو یه چیز تنگش اضافه کنیم. یکیشون پیشنهاد داد که بگیم ساتلایت آف لاف. اسم آهنگ لوریدم هست، باحال میشه. از این ایده خوششون اومد. نه اینکه فقط این رو اضافه کنن. از این ایده که اسم آهنگای خیلی دیگه رو هم بچسبونن به هم و یه لیریکس از توش در بیارن. یعنی همینطوری اگه ندونی جریان چیه، چیزی که جو میخونه خیلی بی سر و ته. آخرش لیریکس میشه پر از اسم آهنگای بقیه. The Rolling Stones، Elton John، The Beatles، David Bowie، Paul McCartney، Chuck Berry و خیلی های دیگه. ساخت آهنگ خورد به یه سری از همون مشکلایی که گروه داشت و متوقف شد. بعدش که برگشتن، دیدن ماتلنگ کلی آهنگو تغییر داده. مثلا اومده بود یه تیکه از ملودی آهنگ I Feel Free گروه کریم رو به سولوی گیتار اضافه کرده بود. یا مثلا یه صدایی که شبیه نیایش راهبه های بوداییه که قبلن گروه ادمند انس توی آهنگ داگیت داگ استفاده کرده بود رو گذاشته بود تو آهنگ. یا مثلا اومده بود صدای فرود آپولو 11 روی ماه رو گذاشته بود توش. یا اومده بود چند تا لایه درامز رو که سینک نبودن رو انداخته بود رو هم که مثلا صدا شبیه تبل زدن قبیله‌ای بشه. دو تا کار دیگه هم کرد. یه تکنیکی هست به اسم بک ماسکینگ. چی کار میکنن اینجا؟ میان یه چیز رو ضبط میکنن، بعد چپه پخشش میکنن. ماتلنگ اومد یه جمله از آهنگ Gods of War که آهنگ هفتم همین آلبومه کشید بیرون، اونجا که میگه We're fighting with the Gods of War، این رو بک ماسکش کرد، گذاشت توی آهنگ راکت. یه کار دیگه هم کرد، اومد دو تا کلمه Love و Bites رو از آهنگ Love Bites، اینم واسه همین آلبومه، برداشت بهشون افکت داد و گذاشت اینجا. یعنی خلاصه ماتلنگ هر چی دم دستش اومده بود رو به هر زوری که شده بود چپونده بود تو آهنگ. نتیجه یه چیز خرطوخر بی سر و تهی عذاب در اومده بود، به حدی که مجله دنیای گیتار که مجله خفنیه این آهنگو توی یه فهرست بامزش گذاشته 17 آهنگ فاجعه و بد تاریخ موسیقی. کلی هم دریوری بهش گفته. یه جاش هم گفته این آهنگ سولوی گیتار داره که یه بچه 4 ساله هم میتونه بزنش. جالبه که راکت توی چارت‌های مختلف رتبه‌های خوبی هم آورد. آهنگ سوم، انیمال. انیمال اولین سینگل آلبوم تو انگلیس بود. یادتونه دیگه، گفتم که توی آمریکا و کانادا ویمن سینگل اول بود. توی انگلیس انیمال سینگل اول شد. یه آهنگ خوشگل و دوست داشتنی و باحال که به نظرم یکی از بهترین آهنگای این آلبومو کلاً دفلپارده. ایده ساخت آهنگم واسه فیل بود، گیتاریستشون. این که گروه فرانکی گوست تو هالیوود اون موقع تو موزیک پاپ خیلی معروف بود. اینا بیان یه طوری فرمول اون رو بیارن تو ژانر خودشون. خود دفلپارد میگه که این آهنگ واسه شون سخت‌ترین آهنگ آلبوم بوده که ضبطش کردن. انیمال یکی از اولین آهنگای این آلبومه که توی همون سال 84 ساخته بودنش. از همون موقع میخواستن ضبطش کنن، اما نتیجه اونی نمیشد که دلشون میخواست. تا آخر سر تونستن 3 سال بعد، یعنی توی 1987 ضبط نهاییش کنن. یه چیز جالب این که انیمال تنها ترک آلبومه که توش جدا از درامز الکترونیکی که ریک زده، از درامز آکوستیکی که قبل از تصادف زده بودم استفاده کرده بودن. این آهنگ واسه دفلپارد یه معجزه بود. یعنی هرچی سر آلبومای قبلی انگلیس باهاشون بد شده بود، با همین آهنگ هم اومدن تو چارت، هم تو کشور خودشون محبوب شدن، همین که اومدن توی موسیقی پاپ مینستریم اون موقع اروپا. انیمال اولین سینگل دوران فعالیت دفلپارد تا اون موقع بود که تونست بره توی تاپ 10 انگلیس. توی آمریکا هم حسابی جواب داد. یعنی اینطوری بگم، ویمن که اولین سینگل آمریکا بود، خیلی ازش استقبال نشد. اما موقعی که انیمال توی آمریکا اومد، اونجا هم ازش کلی استقبال شد و فروش آلبوم رو یه تکونی داد. خلاصه این که انیمال یکی از معروف‌ترین آهنگای تمام دوران فعالیت دفلپارد. آهنگ 4 Love Bites. Love Bites، یه بلد محشر، تنها آهنگ تمام دوران فعالیت دفلپارد از اول تا همین الان که تونست بشینه روی رتبه اول چارت بیلبورد. آهنگ رو مات لنگ ساخت و آورد واسه گروه، با گیتار آکوستیک زد و خودش هم خون براشون. اینا یه نگاه بهش کردن، گفتن این که کانتریه. مات لنگ گفت خب باشه، چشه مگه؟ اینا گفتن ما آخه کانتریمون کجا بود؟ همین مونده یه آهنگ کانتری بذاریم تو آلبوم، باز خفتمون کنن که شماها هی آمریکایی تر میشین. اما هرچه بود، اینا از آهنگ خوششون اومده بود. افتادن به جونش و یه سری المان موزیک راک بهش اضافه کردن و یک بک وکال خیلی ترا تمیزم براش گذاشتن و از اون فاز کانتری درش آوردن. جالب اینه که اکثر بک وکال رو هم خود مات لنگ خونده. نتیجه خیلی چیز عاشقانه و خوبی از آب در اومده. مخصوصا که لیریکسش خیلی پرسوز و گدازه. آهنگ 5 Pour Some Sugar On Me. وسطای کار روی آلبوم، همون موقع که یه مدت تعطیل کرده بودن تا ببینن چی کار میخوان بکنن، جو یه روز نشسته بود واسه خودش توی راهروی استودیو با گیتار آکوستیکش ور میرفت. همینطوری الکی یه ریف رو تکرار میکرد و میگفت Pour Some Sugar On Me. مات لنگ همون موقع داشت رد میشد از اونجا. اینو که شنید، گفت این چه باحاله، بذاریمش تو آلبوم. جو گفت بابا بیخیال شو دیگه، هم از برنامه عقبیم، هم لیست ترک‌های آلبومو جمع کردیم. ول کن دیگه. مات لنگ برگشت گفت آلبوم شما هنوز یه آهنگ که بتونه هیت باشه نداره. یه چیزی که سرنوشت آلبوم تو چنگش باشه تو آهنگاتون نیست. اینی که تو زدی میتونه همین ترک گم شده آلبومتون باشه. اینطوری شد که Pour Some Sugar On Me سر 2 هفته ساخته شد و شد آخرین آهنگی که واسه آلبوم درستش کردن. توی ساختش هم جو از آهنگ معروف Walk This Way واسه ایروسمیت و Run DMC که تلفیق رپ و راک بود الهام گرفت. مدل نوشتن لیریکس آهنگ هم جالب بود. جو و مات لنگ هر کدومشون رفتن یه سر استدیو واسدن، یه جفت دستگاه ضبط صدا هم گذاشتن اون وسط. آهنگ رو هم توی بک‌گراند پخش کردن. بعد جفتشون شروع کردن با تکنیک جریان سیال ذهن بلند بلند یه سری جمله رو گفتن. بعد که تموم شد، هر کدوم دستگاه ضبط اون یکی رو برداشتن و رفتن نشستن گوش کردن که حدس بزنن ببینن اون یکی چی گفته. بعد نشستن از روی همین لیریکس رو نوشتن. مثلا اولین چیزی که جو تو آهنگ میگه، میگه Love is like a bomb. چرا؟ چون فکر کرده بوده مات لنگ همچین جمله‌ای رو اونجا گفته
که ماتلنگ بعدن گفت که نه همچین چیزی نگفته بوده. تا قبل از اینکه پور سام شوگر آن می سینگل بشه و بیاد بیرون، کل آلبوم فقط 3 میلیون نسخه فروخته بود. یعنی هنوز 2 میلیون نسخه با اینکه هزینه و فروششون یر به یر بشه فاصله داشتن. یه ویدیو هم براش ساخته بودن، یه چیز هچل هفت که خودشون هم متنفر بودن ازش. پس اومدن یه سال بعد از آلبوم تیکه های یکی از کنسرتاشون که اینا آهنگو توش خونده بودن و چسبوندن به هم و یه میوزیک ویدیو جدید ساختن و منتشر کردن. به محضی که ویدیو جدید اومد، یهو آلبوم 4 میلیون نسخه دیگه فروخت. آهنگ ترکوند. توی بیلبورد شد شماره 2. شبکه MTV سال 1991 توی فهرست 300 تا بهترین ویدیوهای تاریخ موسیقی ویدیوی این آهنگ رو گذاشت شماره 1. سال 2006 شبکه VH1 توی فهرست 100 تا بهترین آهنگای دهه 80 پور سام شوگر آن می رو گذاشت شماره 2. و از همه جالبتر مجله مثبت 18 AVN توی فهرست پرکاربردترین آهنگای تمام تاریخ برای استریپتیز این آهنگو گذاشته شماره 1. خلاصه این که همونطور که ماتلنگ گفته بود که این آهنگ میتونه آلبومو بکشه بالا، پور سام شوگر آن می هم آلبومو هم دفلپارد و قشنگ نجات داد. آهنگ ششم آرماگدن ایت. آرماگدن ایت یا آهنگ باحال و پر انرژی یه سینگل دیگه از آلبوم. تو پرانتز بگم تا الان همه ی آهنگایی که ازشون گفتم سینگل آلبوم هم بودن. ایده ی این آهنگ واسه سو بود. سو به جو گفت واسه وکال این آهنگ مدل خوندنشو شبیه خواننده گروه تیرکس بکنه. جو هم همین کارو کرد. منتها با مدل خوندن ادی کاکرن که یه خواننده راکن رول بودم قاطیش کرد. بهش بک وکال هم اضافه کردن، نتیجه شد این آهنگ. یعنی یه جورایی مدل خوندن جو توی این آهنگ با آهنگای دیگه ی آلبوم فرق داره. موقعی که خواستن واسه این آهنگ ویدیو بسازن، اول گفتن بیایم یه چیزی بسازیم مثل انیمال باحال از آب در بیاد. بعد دیدن چون ویدیوی دومی که واسه پور سام شوگر آن می ساخته بودن خیلی جواب داده بود، واسه این آهنگم تیکای کنسرت رو چسبوندن به هم. تا حدی که اگه دقت کنین یه تیکای کنسرت توی جفت ویدیوها تکراریه. بریم سراغ آهنگ بعدی، آهنگ هفتم، Gods of War. اصولاً دفلپارد گروه سیاسی نیست. یعنی خیلی به این چیزا کار نداره و بیشتر حواسش به چیزای احساسی و اجتماعیه. اما گادز آف وار جز معدود آهنگاشونه که مضمونش نسبتاً سیاسی و از جنگ انتقاد میکنه. اون موقع میگفتن یه جورایی مخاطبش رونالد ریگان تو آمریکا و مارگارت تاچر تو انگلیسه و جنگهای مستقیم و غیر مستقیمی که درگیرشن. گادز آف وار جز ترکهای خوب این آلبومه، اما توی لیست سینگلای آلبوم نیست. آهنگ هشتم، Don't Shoot Shotgun. Don't Shoot Shotgun با یه اینتروی به شدت غلیظ دهه 80 مثل کارهای دوران دوران شروع میشه. این آهنگ یکی از دفلپاردی ترین آهنگای این آلبومه. دیدین یه سری آرتیست‌ها یه آهنگایی دارن که باید خیلی طرفدارشون باشی تا بهت بچسبه؟ یعنی آهنگ بهترین کار طرف نیست، اما امضای طرف توش زیاده. Don't Shoot Shotgun هم واسه دپ‌هدا جز آهنگای دوست داشتنیه، اما واسه بقیه نه. تو پرانتز بگم به طرفدارای دو آتیشه دفلپارد میگن دپ‌هد. اینجا خود دفلپارد میگه که می‌خواستن یکم برن توی فاز AC/DC. آهنگ نهم Run Riot. ران رایت از اون آهنگای آرنا راکی دفلپارده. آرنا راک میشه موزیک راکی که جون میده واسه کنسرت و اینکه مردم باش بخونن. کلا دفلپارد فاز آرنا راکی زیاد داره. مخصوصا اینکه تقریبا توی همه آهنگاش بک وکال هم هست. یعنی جو که میخونه بقیه گروه هم جلوشون میکروفون و اونا هم یه تیکایی رو معمولا کورس آهنگو میخونن. همین قضیه خیلی قشنگ فضا سازی میکنه که شما یه حس لایه جمعیت بودن به دست بده. حالا خلاصه ران رایت هم به خاطر همین بک وکال هم به خاطر لیریکسی که داره جون میده واسه کنسرت. لیریکسش هم جالبه، میگه زندگی کردن با حفظ قوانین کار سختیه. با همه شما این همون چیزیه که دنبالشین، زندگیتون شده رعایت قانون، اما چه اشکالی داره اگه یکی دوتا قانون رو هم بشکنین؟ بلنشین بزنین بیرون، تنگبازی در نیارین، با شما با همتونم بلنشین و شورش کنین. حالا شما فکر کن اینو تو کنسرت جلو 50,000 نفر جیغ بزنی. آهنگ دهم، آهنگ هم اسم با خود آلبوم، هیستریا. هیستریا یه لاف سانگ بی نظیر یا آهنگ دوست داشتنی و یکی از آهنگای خاطر ساز دفلپارده. این از اون آهنگاست که خیلی واضح و پررنگ امضای ماتلنگ رو تو خودش داره. ماتلنگ سیستمش چطوری بود؟ تو اینجور آهنگا معمولا گیتار رو با تکنیک استرامینگ میزنن. این چیه؟ این که انگشتاتو بکشی روی سیمای گیتار رو چند تا چند تا با هم بزنی. همون مدلی که ملت توی مهمونیا اگه یه روز بری سفر میزنن. ماتلنگ با این تکنیک حال نمی کرد. دوست داشت گیتار نوت به نوت زده بشه. یعنی دوست داشت آکورد آهنگ خلوت باشه. اما برعکس، کورس رو حال می کرد شلوغ کنه. معمولاً توی آهنگایی که ماتلنگ خودش توی آهنگسازی هم بود، این مسئله زیاد پیش می آمد. این مسئله تو آلبوم زیاده، اما تو خود آهنگ هیستریا بیشتر به گوش میاد. این مدل آهنگ ساختن یه فرمولیه که همیشه جواب میده. یعنی یه طوری آدم رو توی ورس آهنگ آروم نگه میداره، اون وقت کورس خیلی بیشتر آدم رو به وجد میاره. همین فرمول ساده باعث شد که اگه از 90% جوانای دهه 80 انگلیس و آمریکا بپرسین، میبینین که یکی دو تا خاطره عاشقانه با این آهنگ دارن. دو تا چیزم بگم. اول اینکه ملودی این آهنگ رو از آهنگ Goodbye Blue Sky گروه پینک فلوید الهام گرفتن. دوم اینکه ریک پیشنهاد داده بود که اسم آلبوم رو بذارن هیستریا، بعد از روی اسم آلبوم اسم این آهنگ رو انتخاب کردن. یعنی برعکس اکثر مواقع این آلبوم نبود که اسمش رو از روی آهنگ برداشته باشن، اسم آهنگ رو از روی اسم آلبوم برداشته بودن. آهنگ 11 Excitable.
اکسایتبل یکی از ضعیف‌ترین کارهای دفلپارده. یه آهنگ به شدت دهه 80 که سعی کردن توش پرینس رو با مایکل جکسون قاطی کنن. منظورم از دهه 80 اینه که اون موقع تازه موزیک الکترونیک مد شده بود، خیلی گروه‌ها به هر زوری بود یه افکت‌های هچل هفت مسخره الکترونیکی و سینتی سایزری میچپوندن تو انگاشون. موزیک پاپ اون موقع رو گوش کنین میفهمین منظورم چیه. اکسایتبل هم همینطوریه. خلاصه این که این آهنگ ضعیفیه، دیگه بیشتر براش وقت نذاریم. آهنگ آخر، آهنگ 12، Love and Affection. لاون افکشن و فیل موقعی که پاریس بوده ساخته. این از اون آهنگاست که قبل از اینکه گروه ضبط استودیویش کنه و بذاره تو آلبوم، چند بار توی کنسرتاشون اجرا کرده بودن. خیلی از طرفدارای گروه که آهنگو شنیده بودن میگفتن که باید اینم سینگلش منتشر بشه. اما دیگه آلبوم 7 تا سینگل داشت و ماتلنگ نمیخواست بکنش 8 تا. موقعی هم که آهنگ رو داشتن واسه آلبوم ضبط می‌کردن، توی ذهنشون همین بود که بذارنش آهنگ آخر. واسه همین آخرش فید میشه و تمپوش هم پایین تر از بقیه آهنگ است. اینم از آلبوم هیستریا، چهارمین آلبوم گروه انگلیسی دفلپارت. گروهی که بیسیستش اول بیسیست شد، بعد بیس گیتار یاد گرفت. خوانندش اول خواننده شد، بعد خوندن یاد گرفت. درامرش یه دستی شد، اما نه اون درامز رو ول کرد، نه گروه بیخیالش شد. آلبوم هیستریا، اون اول به خاطر اینکه پرخرج‌ترین آلبوم تاریخ موسیقی تا اون موقع بود معروف شد. الان البته سومین آلبوم پرخرجه، اما اون موقع اول بود. ولی بعد واسه فروش بالاش رفت توی لیست پرفروشترین آلبوم‌های تاریخ. اصل داستان ولی برمیگرده به ریک آلن. مسئله رو از هر نظر نگاه کنین خیلی چیز گنده‌ایه. اینکه ریک بعد از اون اتفاق وحشتناک و قطع شدن دستش تونست برگرده و موزیک رو ادامه بده. اینکه دفلپارت تمام تأخیر و هزینه‌های سنگین رو قبول کرد به خاطر اینکه ریک بتونه توی ترکیبشون بمونه. ماجرا واسه ریک اینجا تمام نشد. چند سال بعد ریک و همسرش یه انجمن خیریه را انداختن به اسم Raven Drum Foundation که کارش کمک به آدمای معلول مخصوصا سربازاست که بتونن هنر مخصوصا درامز رو تو زندگیشون داشته باشن. ریک واسه این که از نظر مالی بتونه این خیریه رو سرپا نگه داره یه شرکت تأسیس کرد به اسم One Hand Drum Company که کارش پروموت کردن یه نقاشی بامزه است که ریک موقعی که امضا میده کنار امضاش میکشه. تیشرت و کلاه و ماگ و اینطور چیزا با این طرح میفروشن و پولش رو میریزن تو خیریه. دو تا چیز دیگه هم بگم و تمام کنیم. اول اینکه دفلپارت توی یه یادداشت که گذاشتن توی بسته بندی آلبوم از طرفداراش معذرت خواست که اینقدر 4 سال بین آلبوم و آلبوم قبلی فاصله افتاده بود. قولم داد که دیگه هیچ وقت این اتفاق نمیفته. اما سر آلبوم بعدی نتونست این قول رو نگه داره و آلبوم بعدیشون 5 سال بعد منتشر شد. چون این دفعه استیو کلارک، گیتاریست گروه، به خاطر اعتیاد شدیدش به الکل مشکل درست کرد و آخر سرم سر همین موضوع توی 30 سالگی از دنیا رفت. مورد دومم این که سال 2001 یه فیلم داستانی به اسم هیستریا The Dfleppard Story ساختن که قصه ساخت همین آلبومه که خب طبق معمول یکم هم دراماتایز شده، اما پیشنهاد میکنم ببینینش. دفلپارت بعد از هیستریا 7 آلبوم دیگه، یعنی جمعاً 11 آلبوم منتشر کرد که آخریش میشه واسه 2015. چیزی که شنیدیم قسمت ششم پادکست آلبوم بود. آلبوم رو من بردیا برجسته نژاد می‌سازم. لوگو و کاور پادکست رو نیما جمالی درست کرده و ضبط هم با کیارش بختیاری بوده. ممنون که این قسمت رو هم گوش کردین. ممنون از همه محبتایی که توی توییتر و اینستاگرام و تلگرام به من و پادکست دارین. اگه آلبوم رو دوست دارین خوب میشه که اونو به بقیه هم معرفی کنین. آلبوم رو میتونین با اپهای پادگیر مثل پادبین، اپل پادکست، کست باکس، پادکست ادیکت و گوگل پادکست یا هر اپ دیگه گوش کنین. آهنگای این آلبوم و کلن آلبومایی که معرفی میشن با کمی تأخیر توی کانال تلگرام گذاشته میشن. ویدیوها و عکس‌ها و چیزای باحال دیگه که مربوط به داستانامون هستنم توی توییتر، هم توی اینستاگرام، هم توی کانال تلگرام به مرور منتشر میشه که تکراری نیستن و با هم فرق میکنن. دمتونم گرم، ششمین آلبوم تموم شد.